متشکل از نرخ بازار غیر رسمی کمتر باشه، تمام صرافان حاضر در بازار متشکل چی هن؟ خریدارن.
بله
خریدارن. خب اگر هم در یک بازاری همه خریدار باشن، اصلا بازار شکل میگیره؟ خیر،
یه طرفه خواهد بود.
پس بعد بانک مرکزی بفروشه. اگر بانک مرکزی قراره تو بازار متشکل بفروشه، پس چه فرقی این بازار با نیما داره و چه فرقی اصلا با 4200 داره؟ درست. تو بازار نیما، من جمله آخرم عرض بکنم بعد اگر آقای مقدسی
آقای سلاح‌ورزی به ما پیوستن، نایب رئیس محترم اتاق بازرگانی، جملتون رو بفرمایید.
اگر ما این رو باید در نظر بگیریم که 80 الی 90 درصد تزریق عرض به بازار نیما هم توسط بانک مرکزی است، یعنی میخوام اینو عرض بکنم نرخ نیما هم هیچ تفاوتی ماهیتاً با 4200 نداره، تو بازار متشکل هم همین خواهد بود.
بسیار خوب. آقای سلاح‌ورزی سلام، وقتتون بخیر.
سلام از شما بخیر، همکاران محترمتون، شنوندگان عزیز و میهمانان گرامی،
خیلی متشکرم. بالاخره این بحث تخصیص ارز 4200 برای تعمیر کالاهای اساسی و وارداتون بالاخره بحث داغی است. از یک طرف دولت به همه دیروز پریروز هم اطمینان داد که تا پایان سال 98 چنین خواهد بود، ولی نکته اصلی همچنان بدون پاسخ ماندن این سوالی که با چه تضمین و روش این کالاهای اساسی به دست مردم خواهد رسید. به نظرتون آیا روش قابل اطمینانی در این مسیر انتخاب شده و اگر نشده چه باید کرد؟ آیا یک سویه فقط دولت در این حوزه مسئولیت داره، یا اینکه باید مجلسیان هم برای حمایت و نوع حمایت اونها چه خواهد بود وارد بشن؟ بفرمایید، در خدمتتون هستم.
ببینید، من فکر کنم این موضوع ارز 4200 تومانی آزموده است که ما دوباره داریم مورد آزمایش قرار میدیم. از ابتدای سال 97 تا کنون، از زمانی که دولت محترم اومد اعلام کرد که مرز 4200 تومانی به هر میزان و برای هر اقلامی میتونم تامین بکنم، تا اکنون که به اصطلاح قدم به قدم داره عقب نشینی میکنه و تجربه کسب میکنه و متوجه میشه که در واقع تأمین نیازهای کشور با یک ارز ارزان قیمت 4200 تومانی هیچ ثمره‌ای به جز اتلاف از بین رفتن منابع ارزی کشور داشته، خب این مشخصیه، یعنی قدم به قدم متوجه شدن. حالا باز این که چه اصراری دارن و دوباره کی میخوان مثلا متوجه بشن که این موضوع اشتباس، خیلی مثلا زمان نخواهد برد و به زودی خواهیم دید که دوباره اعلام میکنن که برای هیچ نیازی ولو اقلام اساسی هم از 4200 تومانی نخواهند پرداخت. تجربه هم نشون میده، یعنی هیچ تأثیر مثبتی در کنترل قیمت ها نداشته، کما اینکه در برخی از اقلام ما میبینیم مثلا مثل مرغ و گوشت و اینها قطع کردن از 4200 تومانی تازه یه مقداری باعث تثبیت و حتی پایین اومدن قیمت ها هم شده. لذا همینجوری که حضرت علی فرمودید، با توجه به شرایط نظام توزیع، با توجه به وضعیت قاچاق، با توجه به شرایط در حال حاضر کشور و شرایط تقاضایی که وجود داره، من معتقدم که تأمین ارز 4200 تومانی برای هر کالایی یه نوع اتلاف منابع است، کسی تجدید نظر میشه.
به نوعی آنچه که حالا ما در برنامه آقای حسن خانی هم باش به طریقت موافقن، این استش که باید این ارز 4200 تومانی بماند در دستور کار و با همت دولت این حمایت بشه، اما سازوکار ویژه‌ای هم برای اون تمهید بشه. نکته این استش که بالاخره ما این موضوع رو تا جایی رسوندیم که آثار سوی اون الان مطرحه. ما ببینید در واقعی کردن قیمت انرژی یا اساس کاری که قرار بوده طبق برنامه جلو بره چگونه عمل کردیم تا الان؟ پرداخت یارانه رو نگاه کنید به همین ترتیب، مرغ و گوشت و بقیه موارد رو هم به همین ترتیب، یا حمایت از صنایع از طریق کسب درآمدهای مختلف به همین ترتیب. امروز که اساسا محدودیت منابع ارزی عاملی است برای اینکه در برنامه‌ها تجدید نظر کنیم، راه حل درست چگونه است؟ اون هم در بازاری که بالاخره ببینید کمترین نوسان قیمت‌ها رو تحت تاثیر خودش قرار میده، قیمت‌ها خارج از اون چارچوبی که صرفاً بانک مرکزی می‌خواهد تعیین میشه. انتخاب باید چی باشه؟ بینابین این یا اینکه از روش های خاص دیگری استفاده کرد؟
من شخصا معتقدم که روش های دیگر اصلا باید انجام بشه.
آیا روشن این روش ها چی هست؟
بله، اون در واقع اون دهک ها و اون بخشی از جامعه که مستحق استفاده از یارانه و بهره‌مندی یارانه هن، اونها رو شناسایی بکنیم و به صورت مستقیم به همونها یارانه بدیم، چرا که روش استفاده از ارز 4200 تومانی برای واردات کالای اساسی نشون داده که به جز رانت و فساد و نمیدونم قاچاق و مسائل این شکلی ثمره دیگری نداشته و در نظام توزیع ما هم امکان توزیع دقیق و درست و بهره‌مندی اون جامعه هدف رو نمیتونه فراهم بکنه.
آقای حسن خانم توضیحی خب دارید با نظر آقای
نه من خیلی اصلا توضیح یعنی جوابی به فرمایشات آقای صلاح‌ورزی و دوستان دیگه ندارم چندان، چون فرمایشاتون لحاظ اقتصادی منطقی نمیبینم. من فقط ادامه اون عرض خدا ببینید، خب این دوستان میگن اولا تجربه شده است، شکست خورده است. خب حالا مستقیما در مورد گوشت عرض بکنم، اجازه فرمایید
منو قانع کنید. من صحبت کدام بخش بازار دولت تونسته با
من عرض کردم اگر
بخواد کنترل کنه،
تو بخش قبلی عرایزم استدلال آوردم به لحاظ اقتصادی، اگر نکته رو استدلال رو میفرمایید گوش میدم. اما در مورد گوشت که ایشون مثال زدن، خب اگر نمودار قیمتی گوشت رو امکان داشتی که نشون بدم در واقع خدمتون، مانیتور اینجا وجود داره یا به صورت تصویری می بود، این که میفرمایند حذف ارز 4200، حذف تخصیص ارز 4200 به گوشت، به گوشت قرمز باعث ارزانی این شد، این یک خلطه بس و مغالطه است. اولا قیمت گوشت در گوشت قرمز در واقع منجمد داخلی، منجمد وارداتی، وقتی که با ارز 4200 وارد میشه به هر حال یه نرخی در بازار داره. اگه اون نرخ تخصیص رو از 4200 ببرید روی 12 تومن، قطعا نرخ قیمت گوشت منجمد وارداتی در داخل کشور افزایش پیدا میکنه، نه کاهش. هیچ منطق اقتصادی پشت کاهش این نرخ نیست. اما چرا قیمت گوشت در 20 نه در اول دوم سوم الی 20 فروردین کاهش پیدا کرد؟ قیمت گوشت گرم داخلی در تاریخ 17 اسفند اگر اشتباه نکنم، حالا آقای نوبخت در تاریخ 7 اسفند فرمودن که ارز 4200 به گوشت قرمز تداوم خواهد یافت، در تاریخ 17 اسفند در واقع واردات گوشت قرمز با ارز نیما هم مجاز شد. ما فقط در اسفند ما حدود 28 هزار تن گوشت قرمز وارد کردیم و بعد از تعطیلات نوروز با یک کاهش منطقی رفتار مردم و مصرف مواجه بودیم. این کاهش قیمت، کاهش در واقع قیمت گوشت هیچ ربطی به نرخ ارز نیمایی و تبدیل نیمایی از 4200 به نیمایی نداشته. اصلا اساساً کالاهایی که با نرخ ارز در واقع مرتبط هستن و واردات میشن با در واقع به لحاظ واردات تأمین میشن دقیقا شبیه رفتار ارز رو دارن. ما ارز در کشورمون در شهریور ماه و مهر ماه به 19 تومن هم رسید اما اومد پایین. علتش چی بود؟
ببینید من اساساً چی بود؟
ما تو بحث ارز یه نکته داریم به نام اورشوتینگ. کالاهایی هم که با آقای
صلاح‌ورزی یه چند دسته گذاشتن
الان واردات وارد میشه، یعنی واردات شکل میگیره در واقع اونها هم دچار اورشوتینگ میشن و حتی تو بحث گوشت هم عرض میکنم تقاضای مصرفی مردم کاهش پیدا کرده بود طبیعتا. اگر قرار بود که با تغییر 4200 به نیما برای گوشت ارزان بشود، باید تو اسفند ماه اتفاق میافتاد. چرا تو اسفند ماه اتفاق نیافتاد آقای صلاح‌ورزی؟ 29 اسفند ماه ماکسیموم قیمت گوشت رو ما داشتیم.
شما مغالطه میفرمایید. واردات هر کالایی شما امروز از تصویر بگیرید که با یک به اصطلاح انگشت هم زدن که واردات صورت میگیره.
بله.
برای یک کالایی که امروز تصمیم بگیریم ما وارد بکنیم یه فرایند 2 ماهه بعضن 3 ماهه.
اسفند ماه بیشترین میزان واردات گوشت
که ما نه خب بالاخره ما
خب بالاخره چی با 4200 همش وارد شده
کرده. نه میخوام بگم که بالاخره اینا تاثیرش یه مقداری زمان میبره. منتها شما کاش هم مثال بزنید بگید آقا کدام کالاها بودن که خدمت شما عرض شود که تخصیص ارز 4200 تومانی باعث شده در بازار قیمت اینا کنترل بشه و ثابت بمونه.
آقای سلاوزی، شما میفرمایید راهکارش آزادسازی نرخه. تا کجا آزادسازی پیش بره؟
تا کدوم قیمت؟ خود شما داشتید میگفتید یا
نه، شما بفرمایید تا کدوم قیمت پیش بره؟ اصلا ما ارز رو، ما دلار رو 100 هزار تومان بذاریم شما راضی میشید؟ ما اگه دلار رو 200 هزار تومان بذاریم چطوره؟
نه دلار شما که نباید قیمت بذارید.
خب شما بذارید دیگه.
بازار یعنی همین که دخالت
خب گوش نکردید دیگه. بنده عرض کردم اصلا بازاری در کشور به نام ارز وجود نداره. چون گوش نکردید مجبور میشم تکرار کنم.
بازار جایی که دولت دخالت نکنه و مکانیزم رو اجازه بده.
آقای سلاورزی ما تحریمیم. آقای سلاورزی منابع ارزی ما در دسترس نیست.
باشه
برای شما باشه، برای مردم نه. برای شما چون صادرکننده هستید باشه، هرچی از گرونتر باشه باشه.
نه اصلا اینجوری نیست. این که ما بالاخره بیایم یک نسخه های غیر عملی و غیر معقول برای ملت بپیچیم، بعدم هر بار بفهمیم اشتباه دوباره اصرار بکنیم به اشتباهمون.
نه اتفاقا دولت تصمیم خیلی خوبی گرفته.
بلا فعالین اقتصادی در ابتدای سال 97 اتاق بازرگانی یک صدا داد زدن که بابا این که ما اعلام میکنیم آقای معاون اول میفرمایند به صورت نامحدود برای طبیعه. همه اقلام ارز 4200 تومانی وجود داره. خب این معلومه که وجود نداره، منابع ارزی کشور نامحدود هست و نباید این کار صورت بگیره، ولی دیدیم این انجام شد و بعد هم این خطا گریبانگیر به اصطلاح هم همه ملت شد، هم تولید کنندگان شد. بالاخره نمیدونم، باز من چون دیر برنامه
بله گوش نکردید
متوجه نشدم که دوش شنابالی یا بود یا همکاری بود داشت در مورد وام های ارزی میگفت.
بنده بودم
که خب ببینم مگر فعال اقتصادی و تولید کننده مقصر افزایش 5 برابری قیمت ارز هست که اگر ارزی رو گرفته باید الان با 5 برابرش پرداخت
نه خیلی مردم مقصر.
خب نه مردم نیستن.
پس کی مقصر؟
عرض کنم خدمتون
بفهم.
اونجایی که در ماده 20 قانون رفع موانع تولید برای دولت تکلیف کرده که بره یک سازوکاری ببینه و این نوسانات قیمت ارز رو بالای 10% کنترل بکنه، یعنی به اصطلاح ریسکش رو پوشش بده، دولت باید میرفت و یک سازوکار بیمه گونه ای رو طراحی میکرد که و در صورت افزایش بیش از 10% قیمت ارز بتونه به اصطلاح زیان اون تولید کننده و فعال اقتصادی رو پوشش بده. خب این خطای دولته. پس چی؟ پس بعد
دقیقاً کدوم خطای دولته؟
همین که بالاخره
همین که آمریکا از برجام خارج شده؟
نه،
پس
نه
چی؟
که نرفته ماده 20 قانون رفع موانع تولید که اجرا بکنه، یعنی تکلیف قانون، یعنی
خب باشه
عدم اجرای قانون رو سلامتون
خطا. خب دولت خب اگر اجرا نکرده قانون رو دولت مقصره و باید قانون رو بره اجرا کنه.
قانون ماده 20 تفسیری ماده 20 قانون رفع موانع تولید.
بله. باشه ما موافقیم. دولت اشتباه کرده که قانون رفع موانع تولید رو اجرا نکرده، باید بره اجرا کنه.
بله.
خب الان چیکار کنیم؟ نرخ ارز رو آزاد کنیم؟
نرخ ارز رو من نمیگم که آزاد کنیم.
نرخ موضوع بحث همینه دیگه. موضوع بحث اینه که 4200
میفرمایید که میگید که دولت نرخ نمیدونن چون که کسی تسهیلات گرفته، تسهیلات الان 5 برابر شده، پس کی بیاد پاسخ بده؟ دولت نمیتونه بده. خب پس کی باید اینو انجام بده؟ پس اونی که بالاخره رفته بر اساس قول و عهد معاون اول رئیس جمهور و دولت به اصطلاح رفته ماشینالات رو سفارش داده، ثبت سفارش کرده، گفته خب عرض 4200 تومانی به من میدن، بعد اومده ماشینالاتش در گمرکه الان باید بیاد
ارز 13000 تومانی بده پرداخت بسیار
خوب. کنه خب از کجا
پرداخت؟ آقای سلام من خواهش میکنم که با ما همراه باشید. ما به اذان مغرب به افق تهران داریم نزدیک میشیم. پس از اذان موضوع رو دنبال خواهیم کرد. با صلواتی بر محمد و آل محمد خانم آقایان به استقبال اذان مغرب میریم. از همه شما التماس دعا داریم. اذان مغرب به افق تهران ساعت 20:45 دقیقه خواهد بود. گوش جان فرا میدیم به نیایش.
صلي على محمد وآل محمد اللهم صلي على محمد وآل محمد اللهم صلی علی محمد و آل محمد.
اذان مغرب به وقت شرعی به افق تهران از رادیو اقتصاد.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير الأعمال حي الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
پروردگارا از تو میخواهیم چشم ها و تنهای روشن ضمیر و بینای پاسداران و مرزداران ایران در همه سرحدات ایران عزیز رو هوشیار و سلامت بدار و همه ما ایرانیان را قدردان سینه سپر کردگان حامی و مدافع ایران عزیز. آرزو میکنم که تعهد عبادتتون قبول بشه خانم ها آقایان که برنامه رحیافت در رادیو اقتصاد دارید دنبال میکنید. برنامه‌مون به طور زنده و مستقیم داره پخش میشه. پیش از اذان مغرب افق تهران درباره تامین شدن یا نشدن کالاهای اساسی با ارز 4200 تومانی صحبت کردیم و تأکیدی که از جانب بانک مرکزی رئیس کل بانک مرکزی شده مبنی بر تداوم اختصاص این ارز، پرسیدیم که شما شنوندگان با کدام روش موافقید، پرداخت ارز 4200 تومان یا روش‌های جایگزین به مانند کوپن الکترونیک یا یارانه نقدی، و پرسش اساسی این بود که آیا چنین روشی رو برای کالاهای اساسی مناسب ارزیابی می‌کنید یا نه، و پرسش محوری ما این بود که این راهکارها مطرح میشه، بهترین راهکار چیست و هر کدوم از چه مزایا و یا معایبی احتمالاً برخوردار هستن. نایب رئیس محترم اتاق بازرگانی همراه ما بودند، همینک هم هستند آقای سلاح‌فرضی، و در استودیو هم آقای حسن‌خانی متخصص اقتصاد بین‌الملل. اجازه بدید من از آقای سلاح‌فرضی خواهش بکنم که داشتن مطالبی رو مطرح میکردن بهشون برمیگردیم. آقای حسن‌خانی از شما شروع بکنم که بالاخره با توجه به جمعی جهات بهترین راهکار چی میتونه باشه و به عنوان انتخاب درست در این شرایط؟
بسیار خوب، همونطوری که من عرایزی رو از اول برنامه خدمتون عرض کردم، میخوام چند جمله نتیجه گیری بکنم چون فکر میکنم آخر بحثه. ببینید، افزایش
خرمونه نتیجه گیری رو بذاریم صحبت های سلاح‌فرضی رو بشنویم؟
باشه، من مایلم.
بسیار خوب. آقای سلاح‌فرضی شما برگشتین، داشتین مطالبی رو میفرمودید که به اذان رسیدیم. خواهش میکنم بفرمایید که بتونیم به جمع‌بندی نهایی دست پیدا کنیم.
ببینید، واقعیت قضیه این است که به طرز عجیبی دولت‌های ما علاقه به مداخله در بازار و موضوع قیمت‌گذاری دارن. خیلی سعی دارن که به جای سیاست‌های پولی و ارزی که منجر به حفظ ارزش پول مملکت باشه، به اصطلاح بیان قیمت‌ها و تورم رو از طریق قیمت‌گذاری کنترل کنن، که یک کار ناشدنی و غیر ممکن هست. لذا همینجوری که در ابتدای عرضم هم گفتم، تجربه یک سال خورده گذشته نشون داده که استفاده از ارز دولتی و ارز سوبسیدی هیچ کمکی به کنترل قیمت‌ها نه تنها نکرده، بلکه باعث افزایش قیمت‌ها هم شده. در رابطه با موضوع خود قیمت ارز هم، من هم معتقدم که اگر که دولت به جای مداخله در یک بازار کنترل شده مثل نیما یا حتی این بازار متشکلی که دارن ازش صحبت میکنن، به اصطلاح تدابیر بهتری عمل میکرد، شاید الان قیمت ارز واقعا به این حد هم نرسیده بود. شاید در حد نمیدونم 10000 تومان، 9000 تومان، یا شاید همچین رنجهای باقی میموند. ولی مداخله ای که دولت داره انجام میده باعث شده که قیمت گذاری که داره در هم سامانه نیما انجام میده و همان چه که به عنوان بازار متشکل دارن از اون اسم میبرن و عملا به نظر میرسه که فقط همون سامانه نیماست که تبدیل به شرکت شده و اساسا سازوکار بازاری رو درش دیده نمیشه.
یعنی شما معتقدید که باید یک قیمت واحد و بر اساس عرض و تقاضای بازار تعیین بشه؟
ببینید نکته که وجود داره اینه، بالاخره یه قیمتی در بازار وجود داره.
درسته.
اگر به نظر دولت نکنه در سامانه نیما، اون موقع این سامانه نیما ممکنه به قیمت بازار آزاد نزدیک بشه.
خب.
و همه صادر کنندگان رغبت دارن و میان عرضشون رو در سامانه نیما عرض میکنن و بعد این شروع میکنه به تعادل میرسه و کاهش پیدا میکنه و به نقطه تعادلی میرسه. ولی موقعی که ما همین نکته که فرمودن هم میایم توی سامانه نیما قیمت گذاری میکنیم، بعد میخوایم اجبار بکنیم که دیگران بیان قیمتشون رو به قیمتی که خیلی پایین تر از قیمت بازار هست خب نمیفروشن.
هر
موقعی که نمیفروشن برای تقاضای اون صف ایجاد میشه
و مشکلاتی که الان تو بازار. بسیار خب آقای حسن خانی، یه چیزی خود شاید یک دقیقه فرصت دیدیم.
من فقط یه پیشنهاد
یا 75 ثانیه بفرمایید.
پیشنهاد و یه در واقع توصیه. بله توصیه، پیشنهاد من اینه که به قول آقای سلاورزی دولت دخالت نکنه. نتیجه هم تو بازار 20000 تومان، 30000 تومان، 40000 تومان تو کوچه پس کوچه های فردوسی، چهار راه استانبول.
نه این که یک نوع آنارشی خواهد بود، این بازار نیست.
آقای سلاورزی میدونید چرا دولت دخالت میکنه؟ یکی از علت های اصلی این که دولت دخالت میکنه اینه که اتاق بازرگانی که کمتر از 50000 تا کارت بازرگانی ما در کشور داریم، توان اینو نداره که یک انتخابات سالم برای خودش برگزار کنه.
این یه اتهام داری شما میزنید.
به هر حال اون چه که اتفاق افتاده، اون چه که خود همکاران جناب عالی
فرمودن. موضوع ما الان
دولت اگر
جای اصلا موضوع ما این نیست، موضوع ما ارز 4200 ثانیه. نه
اگر دولت اگر دولت دخالت نکنه،
نه
چرا آنارشی میشه؟
غیر قابل قبولی.
من دیگه من از همکاران خودتون دارم نقل میکنم. من از همکاران خودتون دارم نقل میکنم. اگر دولت
من اتهامی نزدم
که اگر دولت دخالت نکنه دوچار آنارشی میشیم. آقای سلاوری
ناراحتی از یه جای دیگری
بنده
آسمانو
من نیستم، من یک پژوهشگر
کارم تو دانشگاه. این اصلا اصلا میدونید که ما موضوع ارز و موضوع
ساختار ارز. ببینید ما اگه دولت دخالت نکنه که دچار آنارشی
میشیم.
اگر دولت دخالت نکنه دچار آنارشی میشیم، دچار بی‌نظمی میشیم. خود اتاق هم لازمه براش، ضرورت داره براش.
نه این حرف شما واقعا یه حرف
آقای سلاورزی خیلی متشکرم. ممنون. موضوع ما انتخاب این که کدام گزینه میتونه درست باشه بود و نه چیز دیگری. شنوندگان عزیز ممنون. با تو خداحافظی میکنم. آقای سلاورزی نبیلیس محترم اتاق بزرگان. ممنون آقای حسن خانی کارشناس ارشد بنمر که پیش اومدید. خانم آقایان شب خوب براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار.
سالم به علاوه یه قهوه، شیر قهوه آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر قهوه آلیس، خوشطعم و طبیعی. شیر قهوه آلیس، آلیس برای خانواده.
یک فکر، یک برند بین المللی، یک دنیا خلاقیت، یک نام با تنوعی جهانی از تولیدات، یک عرضه با شکوه و یک دنیا تشکر از تمامی شما میهمانان، همکاران و عزیزان ایرانی و خارجی از 5 قاره جهان که از غرفه گروه صنعتی 1&1 در 26th نمایشگاه بین المللی آگروفود دیدن کردید. 1&1 محصول درجه 1 از مواد درجه 1.
خوبه بدونین معاشیرهای آلیس منبع مناسبی از گروه ویتامین B، فیبر و املاح معدنیه که برای مصرف روزانه هر کدوم از ما ضروریه. معاشیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماهوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوت.